بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه. در تفسیر خطبه قراء، خطبه 83 نهج البلاغه، رسیدیم به بخش ششم. در بخش ششم بحثی درباره موعظه و آثار موعظه بود برای تربیت انسان. در زیر این بخش ششم بحثی درباره تقوا و پرهیزگاری است. نظرتون باشد قبلا هم در همین خطبه بحث تقوا آمد، بعدن هم باز بحث تقوا میاد، یعنی بحث تقوا در این خطبه کرارن عنوان شده است. اول این سوال رو من جواب عرض کنم که چرا بحث تقوا تکرار شده؟ در اینجا دو جواب هست. جواب اول این است اهمیت تقوا ایجاب می کند که به هر مناسبتی اون رو تکرار کنند، همان گونه که در نماز جمعه، در همه خطبه ها، در همه هفته ها توصیه به تقوا تکرار میشه. ولی این احتمال هم داره که این تعبیر به تقوا درجاتی داشته باشه. تقوا همون خدا ترسی، همون احساس مسئولیت، همون جهتگیری درونی در مقابل گناه و معصیت. این دارای مراحلی هست: مرحله ابتدایی، مرحله متوسط، مرحله نهایی. مراحلی داره و ممکن است توصیه به تقوا در این خطبه به طور مکرر هر کدامش اشاره به یکی از مراحل تقوا باشه. گاهی تقوا در یه حد بسیار پایینیه، گاهی در یه حد متوسطه، گاهی اوج میگیره، به جایی میرسد که بالاتر از آن نیست. من یه نمونه از آیات قرآن رو در اینجا برای شما بخوانم که در یه آیه 3 بار توصیه به تقوا شده و مفسران در شرح و تفسیر این آیه آمدن بین این 3 بار تقوایی که در یک آیه تکرار شده 3 معنی برای هر کدام از اونها ذکر کردن، یعنی 3 معنی برای 3 بار تکرار تقوا. آیه 93 سوره مائده است: لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا و آمنوا و عملوا الصالحات ثم اتقوا و احسنوا ثم اتقوا و آمنوا ثم اتقوا و احسنوا و الله يحب المحسنين. اول می فرماید اذا ما اتقوا و آمنوا و عملوا الصالحات. در مرتبه دوم میفرماید ثم اتقوا و آمنوا. در مرحله سوم میفرماید ثم اتقوا و احسنوا والله يحب المحسنين. اولا شأن نزول آیه را بعضی این دانستند، بعد از آنی که حکم به حرام بودن شراب و بعضی از مواد غذایی صادر شد، در میان مسلمانان گفتگو شد که خب ما قبلن که حکم شراب نازل بشه، خب بعضی همون شراب خوردیم، قبل از آنی که راجع به حرام بودن فلان گوشت و فلان گوشت حیوان حکمی نازل بشه ما از اون استفاده کردیم، تکلیف ما چی میشه؟ آیه نازل شد قصه ای نخورید. گذشته ها قبل از نزول حکم بوده، لیس علی الذین آمنوا جناح فیما طعموا، کسانی که ایمان آوردن چیزهایی رو که قبلا از خوردنی ها و نوشیدنی های ممنوع و حرام قبل از نازل شدن حکم تحریم خوردند مشکلی ندارند، اونا مربوط به گذشته بوده، مشروط به این که این مراحل سگانه رو طی کنید، به شرط این که تقوا پیشه کنید، ایمان بیارید، عمل صالح کنید. باز می‌فرماید و به شرط این که تقوا پیشه کنید و ایمان بیارید. باز می‌فرماید به شرط این که تقوا پیشه کنید و کار نیک کنید. والله یحب المحسنین. چرا این تقوا سه بار در اینجا تکرار شده؟ تفسیرهایی گفتن و شاید بهترین تفسیری که ما بهش رسیدیم اینه: تقوای اولی اون مرحله پایین از تقواست، در این حد که انسان وادار به جستجوی حقیقت کنه. ممکنه انسان ایمان به خدا نداشته باشه اما تقوا داشته باشه، چرا؟ طالب حقه، هنوز حق رو پیدا نکرده اما جویای حقه، خواهان حقه، تشنه حقه. این تقواست، این کمترین مرحله تقواست که قبل از آنی که انسانم ایمان بیاره ممکن است داشته باشه. و ما در تفسیر آیه اول اوائل سوره بقره هم همین میگیم: الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این قرآن مایه هدایت پرهیزگارانه. اگر پرهیزگاره دیگه مایه هدایت برای چی میخواد؟ یعنی برای غیر پرهیزگاران این قرآن نیامده؟ پرهیزگاران که نیازی ندارن، غیر پرهیزگاران که نیاز دارن که قرآن برای اونا نیامده. پس چرا میگه قرآن هدن للمتقین؟ ما در تفسیر گفتیم منظور از تقوا در اینجا اون روح حق طلبیه. کسیس ایمان به اسلام و قرآن نیاورده اما این مقدار تقوا داره که اگر حق رو ببینن پذیرا میشه، اگر حق رو برای او بگویند قبول میکنه. اگر انسان این مقدار از تقوا نداشته باشه قرآن مایه هدایتش میشه؟ نه. افرادی بودن این مقدار تقوا رو نداشتن، یعنی دشمن حق بودن، لجوج، عنود، متعصب، همه آیات قرآن هم بر اونها خونده میشد، میگفتن سحره، تعبیر میکردن شعره، سحره، گوینده آن عیاذ بالله دیوانه است، مبتلا به جنونه. چرا؟ چون حد اقل تقوا یعنی حق طلبی، پذیرش حق، این مقدار رو نداشته. بنابراین تقوای اولی که در این آیه آمده اشاره به ابتدایی ترین مرحله تقوا، یعنی روح پذیرایی حق. می فرماید اذا متقوا، حق طلب باشن، آمنو، ایمانم بیارن. ایمان، ایمان ظاهری، اسلام ظاهری، عمل الصالحات، اعمال صالح ظاهری. این مرحله اول گذشت. ثم متقوا و آمنو، بعد تقوا عمیق تر میشه، تقوایی که در درون جان نفوذ میکنه، انسان وادار به اطاعت اوامر حق میکنه. بعد از این تقوا ایمانی است که از ایمان اولی بالاتره. اون ایمان ابتدایی و ظاهری بود، این ایمانی است که در اون آیه شریفه می‌فرماید قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اعراب گفتن ایمان آوردیم، به اینها بگو این اسلام است که آوردید، تسلیم شدید. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز ایمان در اعماق دل شما وارد نشده. این یه مرحله بالاتری است. ایمان بالاتر زائده از تقوای بالاتر. مرحله سوم میگه ثم تقوا احسن، اون آخر مرحله تقواست، تقوایی که در تمام اعمال، رفتار، کردار، گفتار، سخنان انسان، در همه زندگی انسان آثار این تقوا ظاهر بشه. ثم تقوا و احسنو، دنبال اون همه کارهاش حسن باشه، نیکو باشه. بنابراین ملاحظه میکنید تقوا دارای مراتبه، مراحله. در این خطبه هم که چند بار توصیه به تقوا شده، ممکن است مراحل مختلف تقوا باشه، همونطوری که الان امروز ما در این بحث میبینیم. در بحث گذشته که مولا علی علیه السلام سخن از تقوا بیان فرمود، اجمالاً و به صورت سربسته فرمود تقوا، اما الان دست به جزئیات میزنه. شاخ و برگ های تقوا و نشانه ها و آثار تقوا رو بیان میکنه. 12 اثر، 12 نتیجه برای تقوایی که در عمق جان انسان نفوذ کند امام بیان میکنه. عزیزان بدانی که تقوا مسئله ایست بسیار دامنه‌دار و گسترده، شاخه‌های زیادی داره، فروع بسیاری داره. تقوای زبان، تقوای چشم و گوش، تقوای قلب، تقوای اقتصادی، تقوای اخلاقی، تقوای سیاسی، تقوا در قلم، تقوا در امانت، تقوا در مسائل اجتماعی، تقوا در مسائل معاشرتی، تقوا انواع اقسامی داره. ممکن است یه نفر تقوای زبان داشته باشه، دروغ نمیگه، اما چشمش آلوده است، نگاه های خیانت بار میکنه. تقوای زبان داره، تقوای چشم نداره. در مسائل پاکی و نجاست و نمیدونم شراب و قمار تقوا داره، اما در اموال حلال و حرام تقوا نداره. هر مالی به دستش آمد آمد، اموال مشکوک، اموال حرام، اموال ربا، تقوای مالی نداره. اما ای بسا تقوا در یه مسائل دیگری داره. بعضی ها تقوا در قلم ندارن، وقتی قلم رو میذاره روی کاغذ حساب نمیکنه، آبروی کسی ریخته میشه، حقی باطل میشه، باطلی حق میشه. تقوا شاخه های مختلف داره. حالا برمیگردیم به کلام مولا علی علیه السلام، ببینیم این 12 شاخه یا اثر از آثار تقوا رو در اینجا چه رقم بیان می‌فرمایید. می‌فرمایند فتقوا الله، ای مردم تقوا پیشه کنید. تقیت من سمع فخشع. سابقا من تقوا رو تفسیر کردم، باز هم تکرار می‌کنم. تقوا اون حالت خدا ترسی درونی است که انسان وادار به انجام وظیفه می‌کنه. یعنی یه نداییست در اون انسان به گناه که میرسه میگه بیست، به اطاعت که میرسه میگه برو، این ندای درونی همون تقوا است. حالت موضع گیری در درون جان انسان در مقابل گناه و ثواب بی تفاوت نیست. در مقابل هر کدام یه موضع مناسبی رو اتخاذ میکنه برای خودش. فرمود فتقوا الله، تقوا پیشه کنید. کدام تقوا؟ تقیت، تقیه من تقواست، تقیت من سمع فخشع، تقوایی که بشنوی و خشوع ظاهر بش. این اولین اثر تقوا. خشوع یعنی چه؟ میگن خشوع تواضع توأم با ادای احترامه. اگر شما تواضع کردید و ادای احترام کردید، اینو میگن خشوع. در حالت نماز باید انسان خشوع داشته باشه. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، موقعی که میستی با دست و صورت و موهای سر و صورتت بازی نکن، دست تو جیبت نکن، نگاهت این طرف اون طرف نکن، پا به پا نشو، لباس تو درست نکن. حالت تواضع توأم با احترام در مقابل پروردگار. پس اولین میوه درخت تقوا تقیت من سمع فخشع، تقوای کسی که میشنود فرمان خدا رو و خشوع و تسلیم در برابر این فرمان در او پیدا میشه. وقت طرف فعترف، اقتراف به معنی اقتصابه، یعنی گناهی کرده اعتراف میکنه. انسان وقتی گناهی کرد آمد در پیشگاه خدا اعتراف کرد، طبعا توأم میشه با توبه. نه این از گناه بکنه لج کنه. بعضی اصلا لجوجه، یه گناه میکنه، یه خطا میکنه، وقتی میگیم چرا، شروع میکنه به توجیه کردن. یه دروغ گفته، برای توجیه دروغش 5 تا دروغ دیگه هم میگه. شجاع کسی است که اعتراف به خطا کنه. من خطا کردم، اعتراف میکنم، دیگه نمیکنم، حق با شماست. چرا لج کنم، اصرار کنم، بارمو سنگین‌تر کنم، گناهمو بیشتر کنم؟ چرا؟ وقت طرفه تقوای کسی که اگر گناهیم از او سر زده اعتراف میکنه. دومین میوه درخت تقوا اعتراف به خطا در پیشگاه خداست. و وجل فعمل، سومین میوه این درخت ترس، ترس و خوف از خدا. اما کدام ترس؟ ترس و خوفی که سرچشمه عمل بشه. من اگر میترسم این غذا سمی باشه نمیخورم، میترسم این مال مال حرام باشه آلوده نمیشم، میترسم این سخن غیبت مسلمانی باشه آبرو و حیثیت مسلمانی را از بین ببرد نمیگم. پس و وجل فعمل، همه اینها یه تقیه بر سرش میاد، یعنی تقیت من وجل فعمل، تقوای کسی که بترسد از خدا و به دنبالش عمل کنی. سومین میوه این درخت ترس از خدا. و هازر فبادر، این چارو میشه. هازره یعنی خدا بهش هشدار داده، هشدارهای الهی رو پذیرفته. فبادره، بادره یعنی مبادرت میکنه به عمل، به دنبال هشدارهای خداوند شروع میکنه به اعمال صالح کردن. و هازره فبادر، پس چهارمین میوه درخت تقوا همون مبادرت کردن به انجام اعمال صالح است. پنجم و ایقن فاحسن، تقوای کسی که یقین پیدا میکنه، به دنبال تقوا یقین حاصل میشه. وقتی که یقین حاصل شد کار نیک میکنه، احسن کار نیک میکنه. یکی از آثار تقوا یقینه. در حالاتی بعضی از یاران پیغمبر خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم خونده ایم قریب به این مضمون که روزی در موقع نماز صبح وقتی نماز تمام شد نگاه کرد در صف جماعت، دید یه جوانی در صف جماعت اما خواب‌آلوده. فرمود چرا خواب‌آلودی؟ عرض کرد دیشب نخوابیدم. فرمود چرا نخوابیدی؟ عرض کرد خوف خدا خواب از چشم من بود، شب تا به صبح مشغول عبادت بودم، الان هم صبح کردم در حالی که موقنم، یقین دارم قیامتو میدانم. یا رسول الله، گویی با چشم خودم میبینم کسانی که در جهنم الان دارن عذاب میشوند و با چشم خودم میبینم کسانی که در بهشتند. این یقین زائده تقواست. یقین همش زائده استدلال نیست. یقینی که حاصل از استدلاله یقینیست در مراحل پایینه. یقینی که زائده تقوا باشه به مقام شهود برسه، مثل این جوان ببینه جهنم و بهشت رو میبینه، دوزخیان و بهشتیان رو میبینه. تقیت من ایقن فاحسن، تقوای کسی که یقین پیدا کند و به دنبال اون کار نیک انجام بده. و عبر فاعتبر، یکی دیگر از میوه های این درخت تقوا این است که اگر درس عبرت بهش بدن عبرت میگیره. بعضی ها هستن هزاران صحنه عبرت انگیز رو میبینن عبرت هم نمیگیرن. بارها در مجالس فاتحه شرکت کرده، فاتحه پیر بوده، جوان بوده، کودک بوده، عالم بوده، جاهل بوده، قومخیش بوده، همسایه بوده، بیگانه بوده. خب یه دونه از این فاتحه ها کافی است برای درس عبرت تو؟ یه روزی در خانه تو هم میادی. اما بارها درس عبرت به او داده شده، عبرت نگرفته است. تقوا یکی از نشانه ها و میوه های درخت تقوا این است که وقتی درس عبرت به او بدهن، خدا، پیغمبر، علما، دانشمندان و آز درس عبرت بدن، روزگار درس بده، زمین و آسمان درس عبرت بده، میپذیره، پذیرا میشه. و حضر فحضر، تقوای کسی که وقتی او را بر حضر میدارند میپذیرد و از گناه و پذیرا میشه اون تحذیری که شده است. حالا بین این حاضره و حضره ممکن است تفاوت در این باشد. حاضره اون حالات حضری است که خود جوشه از درون وجود انسان پیدا میشه، این حضره حالات حضری است که از بیرون دیگران به او منتقل میکنن و همین سبب میشود که بر حضر بشود از گناه و معصیت. و زجر فزدجر، وقتی نهیش بکنن، یعنی تقوا اونو نهی کنه از چیزی، در مقابل این نهی مقاومت نمی کنه، نهی رو میپذیرد و اون عمل رو ترک میکنه. و عجاب فعناب، دعوت حق رو اجابت میکنه و به سوی خدا باز میگرده، که این نهمین میوه تقواست که اجابت کردن و بازگشت به سوی خدا باشه. دهم و راجع فتاب، از گناه بر میگرده و توبه میکنه. انابه به معنی توبه است. فرق بین این دو جمله چی میشه؟ عجابه فعناب، بعضی از مفسران نهج البلاغه گفتن یعنی عجابه دعوت حق را، دعوت پروردگار رو اجابت میکنه به سوی خدا میره. راجعه یعنی راجعه ان ذنبهی، از گناهش بر میگرده، فتا توبه میکنه. اولی انابت به سوی پروردگار، دومی توبه از گناه. ولو مضمون اینها شبیهه، اما به اصطلاح چون متعلق ها متعدده، متعدد میشه. دو تا باقی مونده که یازدهم و دوازدهمه، وقتدا فهتزا و اوریا فرعا. وقتدا یعنی به انبیا، اولیا، بزرگان اقتدا میکنه. وقتی اقتدا کرد، نتیجه اقتدا چیه؟ فهتزا، یعنی قدم جای قدم های اونها میذاره. اهتزا یعنی مثل اونها شدن، یعنی گام بر سر جای گام های اونها نهادن. پس یکی از آثار تقوا این است که انسان به انبیا و اولیا اقتدا کنه و قدمهاشو جای قدمهای اونها بذاره. و آخرین ثمره‌ای که در اینجا ذکر می‌فرمایند این است که اوریا فرعا، به اون نشان دادن دیده. چی نشان دادن؟ بعضی از بزرگان مفسران نهج البلاغه میگن منظور اوریا آیات الله، یعنی آیات خدا رو به اون نشان دادن در زمین، در آسمان. آثار حق رو میبینه، بهش نشان دادن، چشم باز میکنه میبینه. بعضی ها هستن نشانشون میدن نمیبینن، چشم دارد نمیبینه، گوش دارد نمیشنود، قلب دارد نمیاندیشد. همون تعبیری که قرآن در باره جهنمیان کرده است، لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم آذان لا یبصرون بها. کسانی هستند که همه چیز دارن اما هیچ ثمری از اونها نمیگیرن. بنابراین آیات خدا در عالم تکوین و عالم تشریع به اونها نشان دادن و همه اینها رو دیده و مشاهده کرد. حالا فکر کنید اگر این آثار دوازدهگانه تقوا، ترس و خوف و یقین و خشوع و دیدن حق و مبادرت به اعمال صالح و امثال اینها، اگر همه اینها در انسان پیدا بشه، میشه یه انسان کامل، یه انسان تقوا. در آغاز سخن عرض کردم تقوا مراتب داره، مراحل داره. خطبه متقین رو فراموش نکردید؟ حمام، اون مرد زاهد عابد، حمام بهائی دو چشم، آدم اندوهگین یا آدم با همت، هر دو ممکن است تفسیر کلمه حمام باشه. آمد خدمت امیر المؤمنان علی علیه السلام، یا امیر المؤمنین صفتی المتقین، اونم میدانست همه ارزش ها تو تقواست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، تنها ارزش اصیل در اسلام تقواست. ولذا میفرماید مقام شما در پیشگاه خدا به اندازه تقوای شماست. از کد یا امیر المؤمنین، این تقوا که همه چیز از آن سرچشمه میگیرد، برای من توصیفش کن، من بدانم این تقوا چیه. حضرت یه نگاه پرمعنی بهش کرد و فرمود یا حمام اتق الله و احسن، ان الله يحب الذين اتقوا والذين هم محسنون. تقوا پیشه کن، نیکوکاری کن. شرحی نداد، از که توصیف کن متقین را. حضرت فرمود تقوا پیشه کن، نیکوکاری کن، خدا نیکوکاران دوست می‌داره. همین. فلم یقنع حمام بذالک، این مرد زاهد عابد عاشق حق عاشق مکتب علی قانع نشد. حضرت دید تشنه است، نمیشه این تشنه رو سیراب نکنه. آب کم جو تشنگی آور به دست، اگر تشنه بشوی خدا آب میفرسته. حمام قانع نشد با اون توضیح مختصر. حضرت تصمیم گرفت تقوا رو برای اون شرح بده. اون خطبه عجیب رو که یک سال ما درباره شرحش در همین جلسه بحث کردیم و تبدیل به یک کتاب دو جلدی شد و تازه هنوزم چیزهایی نگفته در شرح این خطبه بسیار است که ما هم نگفتیم. 110 صفت برای پرهیزکاران ذکر کرد. یه مرحله از تقواست، یه مرحله همون است که به صورت اجمالی و سربسته فرمود، هر دو یکیه. اولین صفتی که بیان کرد چیزی است که غالب اشخاص به اصطلاح کمیتشون در همون جلنگه، همون اولین قدم از این 110 قدم. ای حمام، مردم پرهیزگار کسانی هستند که منطقهم از صواب، منطق و سخنش حق، دروغ نمیگه، غیبت نمیکنه، نیش به مردم با زبان نمیزنه، در میان مردم سخنچینی نمیکنه، سم پاشی نمیکنه، تفرق اندازی نمیکنه، شهادت به حق میده ولو به زیان خودش و برادر و مادر و پدرش باشه، شهادت به باطل نمیده، منطقهم از ثواب. این گام اوله. در همین گام اول بسیاری میمانند. اصلاح زبان برادر، اصلاح زبان اولین گام تربیت انسانه. این اولین گامی که خیلی ها موندن درش، زبانش آلوده به ناحق نشه، زبانش آلوده به خلاف نشه، زبانش آلوده به دروغ نشه، به بهانه شوخی کردن توهین نکنه، به بهانه مزاح آبروی مسلمانی رو نبره. هرچی برش نقل کردن از شایعات که آبروی اشخاص رو میبره به عنوان اینکه چنین میگوین چنان میگوین، گردن اونهایی که میگوین، گردن تو که میگویی، چرا گردن اونها؟ چرا شایعات رو پخش میکنی؟ پخش شایعات گناهه. قرآن در سوره نور میگه ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخره. کسانی که یه حرفی رو درباره کسی میشنوند و نسبت خلافی به کسی داده به عنوان میگوین اینجا اونجا نقل میکنن، عذاب علیم در دنیا و آخرت دارن. گردن اونهایی که میگوین یعنی چه؟ گردن شمایی که نقل میکنی. شایعه اگر اون دروغگوی اول، اون منافق اول شایعه که درست کرد، نفر دوم که شنید همونجا خاموشش کرد، تمامه. شما برای من نقل میکنید، منم برای دیگری، دیگری هم برای دیگری، یه وقت می‌بینیم یه آدم آبرومند بی‌گناه با این میگویند و میگویند، آبرو و حیثیت خودش و خانواده‌اش و زن و بچه‌اش همش رفت. مسئولیت نداره. اگر زبانتون اصلاح کردید اولین گام تقواست. اگر این زبان اصلاح نشه بقیه‌اش حرفه. بیشترین گناه رو زبان میکنی، بیشترین ثواب رو زبان میکنی، بیشترین آتش جنگ های دنیا رو زبانها برافروخته و بیشترین اصلاحات رو زبانها کرده. کم چیزی نیست. بعد مولا اوج میگیرد و اوج میگیرد و بالاتر و بالاتر، تا اونجا که میگه فهم والجنت کمن قد رآها و هم فیها منعمون و هم و النار کمن قد رآها و هم فیها معذبون. پرهیزگاران کسانی هستند که گویی بهشت رو با چشمش میبینه، در لابلای نعمتهای بهشتی قوتوره، گویی جهنم رو با چشمانش میبینه، در لابلای آتش جهنم داره فریاد میکشه. تقوا اوج که میگیره به مقام شهود میرسه، پرده ها کنار میره، چهره حقیقت انسان میبینه. تقوا بالاترین ارزش در اسلام. بعضی ها وجودشون هیچ ارزش نداره، ارزش او مالشه، خودش هیچ، ارزش او لباسی است که پوشیده. داستانی نقل میکنن یه مرد حکیمی در حمام بود و یه آدم ظالم بیدادگری آمد و یه لنگ قیمتی به خودش بسته بود و به قیمت اون روز مثلا 50 تومان بود، قیمت خیلی بالایی بود. به این مرد حکیم گفت میشود ارزش و قیمت من به من بگه چقدره؟ مرد حکیم نگاه کرد و دید این آدم که ارزشی نداره، یه لنگی داره، اون لنگش 50 تومنی میارزه. گفت من ارزش شما 50 تومنی. گفت آدم نادان احمد، من لنگم این قیمتی میارزه. گفت منم به خاطر همون به شما اینو گفت، ارزشی نداره. در دنیای امروز بسیارن کسانی که ارزششون همون مالشونه، همون خانهشونه، اما خودش هیچ. ارزش، ارزش درون جانه. تمام مقامات از علی علیه السلام گرفتن، گوشه خانه نشسته، خم به ابرو نیاورد. دریای بیکران تقواست، دریای خروشان علم و معرفت. بازم هر مشکلی پیدا میشد میامدن در خانه علی. ما ننوشتیم، مملو از کتب اهل سنت، از مشکلاتی که در دوران خلفا پیش می آمد و مشکل گشای اون علی ابن ابی طالب بود. در خانه علی می فرستادند و از علی حل مشکل می خواستند. این ارزش درون جانشه. خلافت چو گرفتید، فدک رو گرفتید، زهرای او رو از او گرفتید، همه چیزش رو گرفتید و خانه نشین کردید، بازم ارزش درون جانشه. بازم مشکلاتتون رو باید به وسیله او حل کنی. باز هم باید رئیس بزرگتون بگه اللهم لا تبقنی لمعولت لیس لها ابوالحسن، خدایا اون روزی که مشکلی برای جهان اسلام پیش بیاد و ابوالحسن علی ابن ابی طالب برای حل اون مشکل باشه، من که خلیفه دومم زنده نمانم. این تقواست، ارزش درون جان توست. خدایا به اولیاء با تقوایت قسمت میده، ماه رمضان داره نیمش گذشت و ثلث دومش داره تمام میشه، نزدیک شبهای قدر میشیم، موارد شبهای قدر میشیم. خدایا به اولیاء با تقوایت که کانون تقوا و معرفت تو بودن، قسمت می دهیم در این ماه مبارک رمضان روح تقوا را در همه ما زنده بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.